أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. أيام شهادة سالار شهیدان و خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم. هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود. دیروز نکته هایی رو در مورد معنای زیارت، فلسفه زیارت و یه مختصری هم درباره سند زیارت اشاراتی کردیم که دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. خلاصش این بودش که زیارت یعنی از این مسیری که داریم میریم برگردیم بریم یه مسیر دیگه. زائر کسی که توی دنیا داره مسیر دنیا زدگی رو پیش میره، مسیرش رو چپ میکنه، میره به سمت اهل بیت، میره به سمت اون کسی که میخواد زیارتش بکنه. در مورد سندش دیروز نکته‌ای رو گفتم، اما برخی توی بحث‌های حدیثی مثلا میکنن یعنی گاهی وقتا متن کفایت از سند میکنه، یعنی اینکه گاهی وقتا متن یک حدیث، متن یک دعا یه عناصری توش هست که این عناصر اگه کسی نگاه کنه میفهمه آدم غیر معصوم نمیتونه حرفی بزنه. زیارت عاشورا از اون زیاراتی که اینجوریه. کجای متنش اینو داره؟ اون سجده آخرش. تو سجده آخرش آدم یقین میکنه حتما معصوم اینو گفته. چرا؟ چون شما از اول زیارت عاشورا تا آخر زیارت عاشورا فقط داری لعن میکنی، بعدو میرا میگی اصطلاحا خدا لعنت کنه اونایی که سوار شدن، لعنت کنه اونایی که پیاده شدن، لعنت کنه اونایی که تماشا کردن، لعنت کنه اینا این وریا، لعنت کنه اون وریا رو. آخرش بعد از این همه لعن کردن چی میگی؟ میری تو سجده میگی الحمدلله، اللهم لك الحمد. حمد چی؟ حمد صابرین؟ نه، حمد شاکرین لك على مصابهم. من بیام الان پای منبر، بالای منبر بگم به شما که آه خدا رو شکر میکنیم امام حسین رو کشتن، شما ناراحت نمیشی؟ چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ یعنی که خدا رو شکر میکنیم. اما کسی زیارت عاشورا رو اگر بخونه گام به گام با زیارت عاشورا بره بالا، به مرحله میرسه که از منظر خدا در عالم نگاه میکنه، بعد میفهمه که این مصیبت جای شکر داره نه جای صبر. حالا اگه ما برسیم، بعید به اینجا برسیم. ما دو بار مختلف شروع کردم این زیارت عاشورا شهر دادن، این دفعه یه گیر کردیم تو کشید دهی محرم تموم شد. حالا امسال ببینیم یکمی سرعت بگیریم ببینیم میرسیم به آخر شنبه. حالا حداقل این نکته رو داشته باشید تو زیارت عاشورا. زیارت عاشورا یک زیارت اصطلاحا سلوکیه. یعنی چی؟ این اگه زیارت عاشورا درست یاد بگیری، با زیارت عاشورا قدم به قدم حرکت کنید، آخرش به امام زمان میرسید. انسان روش میده به آخرین مراتب توحید. این فقراتش اینا آدم همش تکراری، اصلا تکرار توش نداره. آقا همش داره لعن میکنه. نه، مدل لعنهاش، تغییر جملاتش یه جوریه. حالا یه نکته دیگه هم میگم، چون اینا رو امید ندارم که به آخر زیارت عاشورا بگم، اولش میگم. شما اول زیارت عاشورا وقتی میخواید سلام بدید، میگه السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت من بفنائك. بعد چی میگی؟ علیکم. اول زیارت میگه علیکم منی جمیعا سلام الله. تو صد سال عنو سلام چی میگی؟ میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک. این علیکم میشه علیک. چرا همچین چیزی میشه؟ میفهمی که آخر زیارت عاشورا یه حسین بود و حسین بود و حسین بود و 72 بار حسین رو کشتن. زیارت عاشورا اینو میشه. این دیگه غیرت امام حسین تو عاشورایش که نمیبینی. اگه از زیارت عاشورا رو با زیارت عاشورا بره جلو، آخر زیارت عاشورا میفهمی این حلت به فنائک، راستی حلت به فنائک. هیچ کی نبود، حسین بود. حسین بود و حسین بود و حسین بود. این زیارتاشون خلاصه اون زیارت های سنگینه. حالا ما اینقدر زیاد مطالب معارف عمیق و اینقدر راحت دست ما دادن، ما میگم آقا که زیارتاشون کاری نداره که. بله کاری نداره برای مردش. خب کلیت زیارت عاشورا، امروز یه مقدار داره کلیت زیارت عاشورا میگم که احیانا اگر نرسیدین تا آخر حداقل خودتون بدونید این عناصرش چیه، بعد شروع میکنیم آرام آرام بحثای مختلف رو پیش رفتن. کلیت زیارت عاشورا یه مطلبیه که شهید مطهری توی کتابش به اسم جازه و دافعه علی علیه السلام اسلامو از این منظر توضیح داده. زیارت عاشورا داره از اون منظر بحث میکنه، همه مسائل اسلامی رو تو دو بعد جاذبه و دافعه داره شرح میده. تمام زیارت عاشورا این جاذبه و دافعه است و میگه اگه میخوای این جاذبه و دافعه رو درست بفهمی زندگیت سامان میگیره، به امام زمان هم میرسی. اینو شهید مطهری در روی حضرت علی علیه السلام توضیح داده تو کتابش. اما زیارت عاشورا با امام حسین داره اینو پیاده میکنه. اگه خواستید زیارت عاشورا رو خوب بفهمید، اون کتاب شهیدایی در روی امام حسین نیست، در روی حضرت علیه. ولی این دوبال جازه و دافعه رو خیلی قشنگ شهید تری اونجا توضیح میده. اون اگه بخونید کمک میکنه بهتون زیارت عاشورا رو بهتر بفهمید. من یه بار یه مرور کلی میکنم روی زیارت عاشورا. قبل از اینکه مرور کنم یه حدیثی هست. این حدیث از حدیث‌های عجیبه. عجیبه یعنی تو معناش غالبا افراد هنوز نفهمیدن چی میخواد بگه. حدیث طولانی تو عبارت از این حدیث میگه و اجرا جمیع الاشیاء علی سبع، خدا همه چیز رو روی هفت تا آفریده. سبع سماوات شنیدی دیگه، هفت آسمان. بعد اونجا شرح میده امام که چجوری همه عالم رو خدا رو هفت آفریده، قرآن چجوری رو هفت تنظیم شده. یه حدیثی که ما یه استادم داشتیم خوندیمش، آخرام نفهمیدیم چی بخواد بگه. برخی معارف اینقدر بالا بالاست، حالا یه سلمان یه ابوذر اینجور آدم ها میخواد که برن بفهمن، ما که حالا بچه هم اینجور ها چیز نیفهمن. منطقه من اون حدیث تو ذهنم بود، یادم هم رفته بود. زیاد عاشورا که خواستم یاد دست بندی کنن، زیاد عاشورا رو هفت تنظیم شده. کجاش رو هفت تنظیم شده؟ دقت کنید، زیاد عاشورا شروع زیاد عاشورا هفت تا سلامه. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام، هفت تا سلام بشمارید. حالا که این هفت و سلام شیش داشت، من یه نکترم بگم، من زیارت عاشورا رو بر اساس روایت نسبه المتحجه که دیروز اشاره کردم که شیخ عباس قمی توی مفاتیح آورده بر این اساس میگم. چیه اون روایت کامل و زیارات یه تفاوت های ظریفی داره که اونجا هم دوباره مبنای هفت پیاده میشه با یه فرمول دیگر. من فعلا دارم این روایت معروفی که الان همه تون بلدید میگم. هفت و سلام شیش داشت سلام مستقیمه، تو هفتمی شما دیگه خودت سلام نمیدی، خدا سلام میده. علیکم منی جمیعا سلام الله. شش تاشو میگه السلام علیک، السلام علیک. به هفتمیش میگه خدا سلام میده. بعد از این هفت تا سلام، هفت گروه رو لعن میکنید. هفت بار به امام حسین سلام میدی، این دفعه هفت تا گروه رو لعن میکنید که البته این هفت تا رو چهار تاشو کلمه الان به کار میبری خدا لعنت کنه، چهار تای دیگر رو براعت میجویی که حالا اینا رو بعدا تو بحثش میگم. این هفت تا گروه رو شما ازش تبری میجویی و بعد از این هفت تا سلام و هفت تا لم یه جمع‌بندی اول، یه سلم، یه حرب. من با شما در سلامتم، با اونا در جنگم. این فراز اول زیارت عاشورا، هفت تا سلام، هفت گروه رو لن میکنی، یه جمع‌بندی که من موضعم اینه. تو فراز دوم زیارت عاشورا دوباره هفت تا گروه رو لعن میکنید، این دفعه با هفت تا لعن شروع میشه. بعد از هفت تا لعن یه ارتباط معنوی احساساتی پیدا میکنی با امام، این از فضای معرفت میای بیرون، احساسات هم به کار میگیری. بعدی انت و امی، بعدی انت و امی یعنی چی؟ یعنی پدر و مادرم فدات، که این مطالبی که گفتی رو با این احساسات درونیش میکنی و بعدش متوجه خدا میشی. دو تا درخواست داری. این دو تا درخواست، یکی است که با امام زمان باشی، گفتم این زیارت به شدت امام زمانیه، با امام زمان باشی انتقام امام حسین رو بگیری. بعدن تو این زیارت رشد میکنی، اواخر زیارت که میرسی میگی خدا میخوام با امام زمان باشم انتقام خودم رو بگیرم. یعنی اون چیگاهی سنگین زیارت عاشوراست. اوائل زیاد آشورا میگه که یرزقنی طلب سا رکه. برخی این نویسن نسخه های چیز بلد نبود از آقا سارکه، این که درسته او یکی شد. اولی بگه طلب سا رکه ما امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد با زیارت آشورا سلوک میکنی، بالا میری، معارف بیشتر میفهمی، خوب که فهمیدی دیگه میفهمی اللهم ارزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. دیگه انتقام خودت رو میخوای بگیری، نه انتقام امام حسین. یعنی شما هم میری تو زمره حسینی ها، دیگه امام حسین رو کشتن یعنی خودت رو کشتن. اون بحث دیگه خیلی سنگین میشه اونجاش. اینجا دو تا درخواست داری، یکی این که من انتقام بگیرم، دومی که با حسین باشم. اجل چیز آبرودار فعلی حسین باشم. ببخشید با حسین باشم هم نرسیدیم. تو گام بعدی که میخوای انتقام بگیری میخوای آبرو داشته باشی. اللهم اجعل لی اندکه وجیها بالحسین. این وجیها بالحسین خودش دریاییه. دعای زیارت افتتاح رو اگر بخونی، دعای افتتاح شو افتتاح میکنی تو ماه رمضان یا نه؟ دعایی داری، دعای افتتاح تو ماه رمضان میگن هر شبهای ماه رمضان بخونید این رو. این دعا هم از اون دعاهای امام زمانیه. هست کلن دعاهای ما امام زمانیه. و تو دعای افتتاح آخرش به فقراتی میرسی آدم اونجا دیگه میخواد پرپر بزنه، اینقدر انسان رو امام زمانی کردن. همه چیزا رو میگه خدای این رو به من بده. حالا عبارتش یادم رفت. یه صلواتی رسید. حبومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مغزیه، همه چیزامون بهی. یعنی خدایا من حاجت نمیخوام مگر از طریق امام زمان. من مشکلاتم حل نشه، تفرقه نداشته باشیم مگر تفرقمون حل بشه فقط از طریق امام زمان. همه چی با امام زمان. اینجا را میگه خدایا منو وجیه کن با حسین. خدایا من میخوام آبروم به حسین باشه. و خدا هم این کارو برای ماها کرده ها. یواشکی بگم مجلس ابو عبدالله میآید همه ما آبرو داریم به حسین علیه السلام. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. اگه آبرو داشته باشیم به حسین آبرو داشته باشیم. دیدی به حسین آبرو داشتن یعنی چی؟ نمیدونم 40 پیاده روی رفتید یا نه. اونایی که 40 پیاده روی رفتن این جمله زیارت عاشورا رو خوب میفهمن. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. الان ما وجیهیم. اصلا نشن دکتر، آقا دکتر ولش کن، ما دکتر نیستیم. دکتر چیه؟ ما اگه آبرو داشته باشیم به حسین آبرو داریم. ما روضه‌خان ابو عبداللهیم اگه بپذیرنمون. دکتر رو ولش کن. الان چی که حالت عادی، یکی آبروش به دکتریه، یکی آبروش به مهندسیه، یکی آبروش به مثلا وزیر بودنه، اون یکی آبروش اینه که نماینده مجلسه. اما اربعین که رفته باشی یعنی همه آدما آبروشون به حسینه. زبار الحسین، زبار الحسین. عربا پذیرایی میکنن ازت، میگن زبار الحسین. تو زبار الحسین باش، آبرو پیدا میکنی تو عالم. اونایی که زیارت اربعین رفتن حرف منو خوب میفهمن. تو زیارت اربعین زندگی دینی رو تو عمر تجربه میکنی. حالا تبلیغات نکنیم به زیارت اربعین. ما از همین مجلس ابو عبدالله زیارت اربعین رو گرفتیم. خب این دو تا خواسته داری، یکی این که یاد بگیری آبرو با حسین داشته باشی، یکی این بود انتقام امام حسین رو با امام زمان بگیری، بعد آبرو با حسین داشته باشی. بعد از این فراز که با 7 لعن شروع شد، 2 تا درخواست شروع شد تموم شد، میره سراغ 7 تا اقدام. میگه حالا خدایا اینجوری شد، 7 تا کار من میخوام بکنم. یک کارش این است که من به حسین نزدیک بشم، به پیامبر نزدیک بشم با توضیحات که تو زیارت. کار دومی که من از اینا دور بشم، براءت میگی مستقلن. دوباره یه بار دیگه تقاضای تقرب میکنیم. من اینا رو دارم با سرعت میگم، ان شاءالله قرار یک یکی اینا رو بحث کنیم. من 7 تا اقدام، 7 تاش خلاصه میگم. یه تقرب، یه براءت، یه مدل دیگری از تقرب نزدیک شدن به امامه. بعدش این است که زندگی مسالمت آمیز با حسین، زندگی حرب دشمنی با دشمنان حسین. دیگه از این سلم و حرب میری یه پله بالاتر به ولایت و عداوت میرسی. سلم و حرب رفتارهای ظاهریه، ولایت و عداوت رفتارهای باطنیه. به این هفت شد. چی شد؟ یه تقرب، یه براعت، یه تقرب خاص، بعدش سلم، حرف، مسالمت، جنگ، بعدش اداوت، ولایت. ولایت اداوت، توی ولایت قرار میگیری و اداوت با اونها. وقتی این هفت تا کار انجام دادی، اون وقت هفت تا تقاضات خدا اجابت میکنه. هفت تا تقاضا میکنی از خدا. هفت تا تقاضا چیه؟ یکی همراهی حسین. قبلا آبرو به حسین پیدا کردی، هفت تا کارو که کردی، حالا دیگه همراه حسین میشی. هم معیت، یجعلنی معکم. کجا؟ فی دنیا والآخره. شیرینش اینه، ما فهم کنیم فقط امام حسین آخرت همراه امام حسین میشی، نه، اگه این مراحل رو طی کنی تو دنیا هم با امام حسین میشی. امام حسین همه جا همراهه. چه عجیبی این زیارت عاشورا. بعدش، بعد از اینکه همراه امام حسین میشی، ازش میخوای حالا که میخوایم با امام حسین راه بریم، قدم صدق هم به ما بده. قدم صدق، راست راستی، درست حسابی با امام حسین راه برم، فیلم بازی نکنم. بعدش دیگه میره جای خیلی بالا، مقام محمود رو طلب میکنیم. مقام محمود چیه؟ خودش یه عالمه بحث داره. طلب میکنیم مقام محمود. مقام محمود، یه مقام محمود، حالا دو تا دلیل رو بعدا بحث میکنیم انشاءالله اگه زنده باشیم. یه مقام محمود است، مال پیامبره، مقام اختصاصی پیامبره. هیچ انسانی به اون مقام نمیرسه. روز قیامت به پیامبر میگن که تو مقام محمود رسیدی. تو روایت زیاد بحث شده، آیه قرآن داره عسى یبعثک ربک مقاما محمودا. امید است که خدا توی پیامبر به مقام محمود برسونی. اون مقامی است که پیامبر همه رو شفاعت میکنه، همه چی دیگه دستش بازه. بعد ما میخوایم مقام محمود لکم داشته باشیم، پهلونا داشته باشیم، یه مقام محمودی که اونا ما رو بپسندن. یعنی امام حسین از تو خوشش بیاد، زبان خیلی سادهش. اگه با امام حسین راه افتادی رفتی، کم کم به جایی میرسی امام حسین نگاه میکنه، یه آخه دلم خنک شد. میشه؟ امام حسین روز عاشورا میدونی علی اکبرش که میخواست بره چیکار کرد؟ اگه چند لحظه صبر کن نگاه کنم. میشه مقام محمود اندر حسین. یعنی میرسی به مقام امام، نگاه میکنه، کیف میکنه، یه این شیعه من ها. بعد از این مقام محمود که رسیدی، اون وقته که طلب استعاری میشه دیگه، انتقام خودتو میگیری دیگه. انتقام امام حسین شد انتقام خودم، چون دیگه من با امام حسین فاصله نمونده، رفتم تو جایگاه علی اکبر. تا حالا انتقام علی اکبر میگیری، انتقام خودتو میگیری. بعدش از خدا تقاضا میکنی که دیگه خدا خودت اون چیزی که باید بهم بدی بده، دیگه نمیتونم بگم. افضل ما یعطا مصابم به مصیبته، بالاترین چیزی که میشه به این مصیبت داد بده دیگه. هرچی بلد بودیم گفتیم، تموم شد. بعد از اینها بازم مقام داره؟ آره داره. مقام صلوات و رحمت و مغفرت رو طلب میکنی که مقام ویژه خود شهداست. اگه خواستی توضیح رو بخونی تو قرآن توضیح داده، اولئک علیهم صلوات و من ربهم و رحمت. این مقام صلوات و رحمت و مغفرت یه مقام ویژه شهدای دیگه. شما دیگه رفتی جز شهدای کربلا، دیگه تموم شد، دیگه اینجا نیستی، دیگه با امام حسینی، دیگه مقام شهدا رو طلب میکنی. بازم داره یا نه؟ بازم داره. گفتم چیز عجیب غریب این زیاد. آخرین مرحله‌ای که از خدا میخوای، میخوای اصلا زندگی خود امام حسین رو داشته باشی. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. اینا دیگه برای ماها آرزوها، خیلی آرزو شد. یعنی من مثل خود پیامبر و اهل بیت زندگی کنم، من مثل خود اونها از دنیا برم. حرف میزنیم ها، به ما یاد دادن که زیاد عاشورا میتونی اینجوری کنی، چه از خدا بخوای. خیلی زیاد عاشورا زیارت سنگینیه. ما گفتن هر روز بخون، الان که هر روز که حالش داره بخونه. بدونی چیه زیارتیه؟ شهدا دیدی تو اولاشون نوشتن فلان شهید هر روز با صد لعن و سلامش میخون. آیت الله بهجت هر روز با صد لعن و سلامش میخون. خب بی خود آیت الله بهجت شد، میخونه و میفهمه چی داره میخونه. بعد از اینکه دیگه تموم شد دیگه همه جا رسید، حالا چی بگیم؟ یه بار مرور میکنی موضع خودت با دشمنا، میفهمی دشمن شناسی رو میبری بالاتر. این روزیه که دو تا کار کردن، تبرک بهش جستن، خوشحال شدن بهش، فرحت تبرکت فرحت، خوشحال شدن بهش. اینو که فهمیدی یه بار دیگه تثبیت میکنی لعن و سلامتو، براعتتو، تقرب و براعتتو، و بعد شروع میکنی 100 تا لعن میکنی، لعنتو تثبیت میکنی، 100 تا سلام میکنی، سلامتو تثبیت میکنی، و بعد اون تعبیر خسته رو به کار میاری، اللهم خست انت اول الظالمین، که اینجا روایت همین نسبا متعجز با روایت کامل الزیارات یه تفاوتی داره، هر کدومشون یه فضاییه که حالا اونه دیگه خیلی بحثی فنی میشه. خلاصشو بگم، توی کامل الزیارات 7 تاش یه مدل پیچیده ایه، 7 تا گروه رو شما توی یه قالب 2 تایی و 5 تایی 7 تا رو لعن میکنی. توی اعمال کامل الزیارات 7 تا رو با هم دیگه لعن میکنی، مدلی حالا اینا رو بعد برسیم. آخر زیارت 2 تا میری سجده، 2 تا شکر میکنی، 2 تا تقاضا، 2 تا شکر داری، اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک و مصابین، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدا شکرت خیلی مصیبت زیاد بود. یعنی چی حرفا؟ اگه زیاد عاشورا رو خوندی الان میفهمی چیه. بعد از این 2 تا حمد 2 تا تقاضا میکنی، شفاعت حسین قدم صدق عندک مع حسین. این یه مرور سریع بود روی زیارت عاشورا. خواستم بگم زیارت عاشورا خیلی حرف حساب داره توش. حالا الان شروع میکنیم انشاءالله چند جمله خود زیارت عاشورا رو شروع میکنیم، بعدش از امروز دیگه فردا دیگه وارد متن زیارت عاشورا بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شروع زیارت عاشورا اینه که نقطه های جالب زیارت عاشورا اینه که شما جرأت نمیکنی تا آخر زیارت عاشورا اسم امام حسین رو ببری. فقط که این تا حالا شما تا وقتی سجده نرفتی کلمه حسین رو نگو. از اول زیارت عاشورا چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، همینجور میگی میگی تا آخر زیارت. مرتب وقتی یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه، یا ابا عبدالله، دیدی؟ وقتی به سجدش رسی میتونی بگی حسین. حسین حرف سنگینیه. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ یکی از نقطه‌هاش اینه. ببینید ما تا بحثی فلسفی میشه، سعی کنیم بحثی فلسفی نگیم، سادهشو بگیم. حالا سادهش در نظر بگیرید. شما هر کس، منی که نشستم جلوتون، من کیم؟ شما میتونید بگید سوزنچیه؟ مثلا سوزنچیه. میتونید سوزنچیه؟ میتونید بگی مثلا منبریه. درسته؟ در من منبری هستم، پدر هستم، مثلا معلم هستم، همسر هستم، اینا ویژگی مختلف منه دیگه. شما وقتی گفتی سوزنچی همه ویژگی ها رو با هم گفتی. درسته؟ اما وقتی گفتی منبریمون اومد، من اصلا جد میشناسی؟ عجبه که منبر میرم. حالا اینکه من پدرم هستم یا نه دیگه نمیدونی، اینکه من مثلا ازدواج همسرم هستم یا نه نمیدونی، اینکه مثلا معلمم هستم یا نه نمیدونی. درسته؟ ببین ما انسان ها یه صفت هایی داریم، یه اسمی داریم. اسم هر کس همه یه هویتش رو داره معرفی میکنه. صفت ها هر کدوم یه وجهی از این رو داره معرفی میکنه. ما سراغ امام حسین بیریم با صفاتش بیریم سراغش. خیلی مرد میخواد به اسم امام حسین برسه. به اسم امام حسین رسیدن یعنی به همه چیز امام حسین رسیدن. تو بحثای توحیدی که مطرح میکنن میگن الله اسم مستجمع جمعی صفاته. میگن وقتی گفتی الرحمن خدا رو به مهربانی شناختی، میگی منتقم خدا رو به انتقام گیری شناختی. هر صفتی یه جور خدا رو میشناسه. وقتی گفتی الله یعنی خدا، یعنی دیگه همه چی. در همینه که تو زیارت عاشورا آخر زیارت عاشورا به اسم خطابش میکنی، یعنی تازه فهمیدی این کی بود. وگرنه اگه اسم همینجوری بگی اسمشو ضایع کردی. اسم مرکزشو بگی آه فلانی، حالا فلانی کیه؟ یه مثال بزنم. شما مثلا میگی که من مثلا امام خمینی رو میشناسم. لا من صلی علی
محمد و آل محمد.
یه عده فقط رهبر ایران رو میشناسند، اما شما امام خمینی رو میشناسید؟ بفرست صلوات سلام نداره. وقتی میگه اینو این شخص رو میشناسن، یعنی من یه عالم اگه بشناسی یا ما که نمیشناسیمش، ولی کسی میشناسه یه عالم اطلاع در موردش داره، همه اطلاعاتو بخوای بگی، بگی رهبر ایران فقط یه ویژگیشو گفتی، وقتی همه اطلاعاتو میگی دیگه نمیدونی چی بگی، میگی اسمشو میبری، میگی فلانی گفتی، یعنی همه چی دیگه این داره، از بچگیش تا آخر مرگش، دنیا آخرت همش فلانیه. چه روز قیامت من اسم حسین رو محشور میکنن، حسین رو محشور میکنن یعنی چی؟ یعنی من از اول بچگی تا آخر مرگم هر کاری کردم، باقی اصالاتم که بعد مرگم فرستادن مال حسینه، همه چیزم به منبری بودنم برنمیگرده. خب ما شروع زیارت با اسمش نمیریم، با لقبش میریم. تو صفاتش هم از چی شروع میکنیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، پدر عبدالله. عبدالله کدوم پسر امام حسینه؟ اسم پسر امام حسین چی بود؟ بگی اسم پسر بزرگ امام حسین چیه؟ علی اکبر. بعدش علی وسط متوسط که امام سجاده، بعدم که شد علی اصغر. عبدالله شو عبدالله اسم علی اصغره، عبدالله رضی، همه رو علی میگفتن ولی اسمش عبدالله بوده. خب چرا به امام حسین گفتن ابا عبدالله؟ یه معنی سادهش اینه که به خاطر که اسمی که بچهاش عبدالله بوده. اما همین؟ نه بابا، کلی راه داریم اینجا. به خاطر اینکه اگه بنده خدا بخوای بشی، پدرت حسین میشه. این حرف هم من درآوردی نیست، دلیلش هم من براتون میگم. بعضی وقتا ما حرفایی میزنیم، حالا همسال من حرفایی میزنن من در خود ریتری میبافن، اما این نهیش دلیل بیارن برای بگه این حرف من درآوردی نیست. طرف رفتش پهلوی امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، عرض کرد که آقا چرا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا به حضرت گفتن ابوالقاسم؟ میدونی یک از القاب پیامبر ما ابوالقاسمه. چرا گفتن ابوالقاسم؟ حضرت گفت به خاطری که پیامبر دو تا پسر داشت تو بچگی از دنیا رفتن، یکیش قاسم بوده که ابراهیم، دو داشتن همون خیلی کوچیک بودن از دنیا رفتن، گفت به خاطری که پسری داشت به اسم قاسم، برای همین بهش دادن ابوالقاسم. این طرف آدم زرنگ بود، وقتی به سراغ امام میدونه که باید حالا حالا سوال بپرسی، امام بعضی وقتا همین راحت مطالبو نمیده. اینو که میدونم، اما چرا به پیامبر گفتن ابوالقاسم؟ این که بود، اما چیز دیگه هم هست. گفت به خاطر اینکه پیامبر عملا علی علیه السلام زیر دست پیامبر بزرگ شد، از علی علیه السلام بیدونی که بچگی از علی علیه السلام و اینا با عباس رفتن، دو تا پسر ابو طالب، پسرهای زیاد داشت، عیالوار بود، بعض مالش هم خوب نبود. پیامبر و حضرت عباس با هم دیگه رفت، حضرت عباس نه، حضرت عباس خودمون ها، ابوالفضل نه، عباس عموی پیامبر، پیامبر با یکی از عموهاش رفتن سراغ ابو طالب، اون عقیل رو گرفت، پیامبرم علی علیه السلام رو گرفت. از بچگی علی علیه السلام تو خونه پیامبر بزرگ شد، علی تو خونه پیامبر بزرگ شد، پیامبر مثل پدر بود برای علی، و علی کسی است که قسیم و نار و جنه، علی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، چون پیامبر حالت پدری داره نسبت به علی، پس ابوالقاسمه، پدر تقسیم کننده است. اینا معارف سنگینه. طرف دیگه سوال نکرد، یه دستازی با میگفت اگه این طرف سوال میکرد چرا گفتن ابوالقاسم، اینو میدونن چرا گفتن، حضرت آدم شهر میدن. اصطلاح معارف تعدیلیه، معارف ساده است برکت یاد بدن. حالا ما منبر گفتیم میشد ابا عبدالله، یه معناش این است که پدر عبدالله بود، یه معنای این است که اگر عبدالله کسی بخواد بشه، امام حسین پدرش میشه. و همین عرفا بحث میکنن، میگن که یه مضمونی نمیدونم حدیث یا عرفا گفتن، این حدیث رو شنیدید مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثال اهل بیت من مثل کشتی نوح هن. من رکبه ها نجا که سوار این کشتی بشه زودتر نجات پیدا میکنه. الان شک کنم حدیث این نقطه که میخوام بگم یا هر دیگه از عرف هاست که بلاکن سفینه الحسین اسرع. خلاصه سرا هر کدوم این اهل بیت بری سوار کشتیش بشی شما رو میبره، اما سفینه حسین اسرع سریع‌تره. اون عرفایی که راست راستی عارفن یه ارادت ویژه به امام حسین علیه السلام دارن و به تبع امام حسین به حضرت عباس و به سایر شهدای کربلا. شاید اسم آیت الله قاضی طباطبایی شنیده باشید. مرحوم قاضی طباطبایی از اون عرفای خیلی بزرگ بود، کسی بود امام خمینی خودمون در وصفش میگفت مرحوم صلوات رسید
اللهم صل علی
می فرمود مرحوم قاضی کوهی بود از عظمت و مقام توحید. امام خمینی که هیچ کیو تحویل نمی گرفت. ببینید به خیر از کسایی که الان میگن آیت الله و حجت الاسلام و المسلمین، حجت الاسلام یکی، به خیر از آیت الله امروزی امام خمینی حجت الاسلام نگفته، گفته شیخ. خیلی امام به کار بودن تعابیر تو افراد احتیاط میکرد. چون نگاه کنید امام به کسی گفت که حجت الاسلام و المسلمین رو به دو سوت از مراجع میگفت. آیت الله که هیچی نمیگو حجت الاسلام و المسلمین رو دوست از مراجع میگو حجت الاسلام و المسلمین. حجت الاسلام به تعدادی از مجتهدین مسلمان با آیت الله مشکینی که واقعا یک شخصیت عالمی بود میگو حجت الاسلام. بعد خیلی از اینه که ما الان خیلی میدونیم بهش میگو شیخ فلانی. حالا همین امام که اینقدر مراقبت میکنه به آیت قاضی میگه کوهی بود از مقام توحید. این آیت الله قاضی به احوالات چه بخونی؟ میگه من 40 سال مجاهدت کردم، بعد از 40 سال که به هیچی نرسیدم رفتم حرم حضرت ابوالفضل متوسل شدم. حضرت ابوالفضل پرده ها رو از جلوی چشم من کنار زد. تازه این ابوالفضل بشه امام حسینش که دیگه هیچی. یعنی این عرفا هم یه حساب ویژه برای امام حسین باز کردن. اگه کسی بنده خدا میخواد بشه امام حسین مسیر خیلی راحتی است. میشه پدره، مثل یک پدر دست تو رو میگیره به سمت خدا میبره، بنده خدا میکنه. خب من دیگه وقتمون رو به اتمام بریم سراغ یک کسی که دستشو گره. امشب شب حره، دست کیا رو میگیره امام حسین؟ چی گناه عظیمی کرده بود هر که ما که اینقدر گناه کردیم بعید بدونم همچی گناهی کرده باشیم. حضرت تو منطقه شراف بود، امام حسین علیه السلام داشتن می اومدن از منطقه شراف در اومدن راه افتادن به سمت کوفه. هنوز ظهر نشده بود، آفتاب اومده بود بالا، یکی دو ساعت مونده بود به ظهر. یه دفعه یکی فریاد از الله اکبر. امام حسین فرمود نعم الله اکبر ولیکن لمه کبر. بله الله اکبر، خدا بزرگتر است، اما چی شد تکبیر فرستادی؟ گفت از دور یه نخلستان میبینم دو نفر از طایفه بنی اسد تو لشکر امام حسین بودن. گفتن طایفه بنی اسد همون طایفه حبیب ابن مظاهره. حالا داستان داره انشاءالله شبایی بس داستان اینا رو میگم. خیلی دادن این باحالی همونان که اومدن به امام سجاد کمک کردن، افراد جنازه ها رو دفن کردن. اینا نزدیکای همونجا ساکن بودن، از این قبایل بیابان نشین بودن. این دو تا گفتن ما خوب میشناسیم اینجا رو، ما میدونیم این طرفا نخلستان و اینا خبری نیست، اشتباه دیدید. گفت باور کن دارن میبینن. یکم رفتن جلوتر دیدن نخلستان نیست، لشکر دشمنه. نیزه های اینا که از دور بلند کردن از دور به نظر اینا نخلستان رسیده. حضرت نگاه کردید وسط بیابانن، گفتش اینجا موقعیت خطرناکه، اینا میان ما رو محاصره میکنن، جمعیتشون زیاده. این دور و برا کجا هست که ما بتونیم پشتمون قرار بدیم اینا از پشت ما حمله نکنن؟ گفتن اینجا منطقه به اسم ذیحسم هست، بریم اونجا. حضرت مسیر رو کش کردن به سمت ذیحسم، اونا هم از دور دیدن، اونا هم مسیر رو کش کردن، اومدن حضرت زودتر به ذیحسم رسیدن. ذیحسم تپه هایی بود، اینا نمیتونن تپه ها حمله کنن. رسیدن دو تا لشکر به هم دیگه. حضرت گفت اینا تشنن، بهشون آب میدید. اسقلقهم و ارفوهم من الماء. آقا آبتو نگه دار، چهار روز دیگه آب نیاز داری. یا مومنه چی کار میکنه؟ به دشمنش آب میده، بلکه میدونه، به علم غیبش میدونه دیگه آشورا چیه. ولی فعلا اینا تشنن، ما چند روز دیگه تشنه میشیم، الان اینا تشنن، بهشون آب بدید. یه همه رو آب دادند و سیراب کردن. طرف تعریف میکنه علی ابن دعان محاربی، میگه من دیر رسیدم، همه آب خورده بودن، من جا مونده بودم، رسیدم خود حضرت یه مشکی به هم داد، انقدر هول بودم و تشنگی اذیت میکرد، هی آب خواستم بخورم نمیتونستم، مشکم فوت و فن داره آب خوردن باش، مثل لیوان نیست آدم اینجور سر بکشه که باید درست بگیری سرتو بگیری یه بسطشو حرکت بدی تا درست آب بیاد. من انقدر آب میریخت زمین تو دهنم نمیره. حضرت بهم گفت بیا من خودم بهت آب بدم. حضرت مشکو گرفت، من آب داد. کجا بودی؟ احتمالاً بعدن از لشکر امارسات، نمیدونم اینا چیکار میکردن. خلاصه حضرت بعد شروع کنه خطبه میخونه، بعد وقت نماز ظهر میشه، میگه ما نماز ظهر میخوایم بخونیم، اونا هم میگن هور، میگه ما هم با شما میخونیم. بعد نماز حضرت خطبه میخونه، میگه آقای شما برای چی اومدین اینجا؟ حرف حسابتون چیه؟ میگه اومدیم تو رو تحویل عمر ابن زیاد بدیم. میگه شماها من نامه نوشتید، دعوتم کردید، اگه پشیمون شدید خب من برمیگردم جای دیگه میرم قیامامو میکنم. هور برمیگرده میگه که نه ما نمیذاریم برگردی. عمر ابن زیاد به من دستور داده شما رو تحویل خودش بدم. حضرت اینجاست اون جمله رو به هور میگه، میگه سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، خواهی منو تحویل چیز بدی؟ الموت ادنا الیک من ذلک، مرگ خیلی به تو نزدیکتره تا همچی غلطی بخوای بکنی. هر اینجا اون جمله معروفشو گفت، گفتش که اما والله لو غیرک من العرب. ببین هر چیکار کرد؟ جلوی رای امامو بست، نذاشت امام بره. امام گفت باشه بس ما برمیگردیم میریم جای دیگه. گفت نمیزنم برگردی، نه این طرف بری نه اون طرف بری، تو رو باید بگیرم تحویل ابن زیاد بدم، گناه از این بالاتر؟ راه امامو بست. این اگه هر این غلطو نکرده بود عاشورا رخ نمیداد دیگه، او مانع شد که امام حتی برگرده یه جای دیگه بره. گفت من ممنونم، آخرم که صحبت میکنه آخرش میگه که بیایی توافق کنیم، نه برگرد، نه برو تند کوفه میزنم بری خودت مگر دست بسته، نه میزنم برگردی. خب هم گفت حالا چیکار کنیم ما؟ بجنگیم؟ گفت نه نمیخوام. گفتش میخوای بجنگیم با هم؟ مام گفت، گفت نه نه من جرئت نمیکنم با شما بجنگم، یعنی خلاصه اینقدر میفهمید. گفت چیکار کنیم؟ گفتش که شما هر مسیر دیگه میخوای بری برو، ولی نه برگرد مدینه نه برو کوفه، من شما رو تا من برم از ابن زیاد کسی تکلیف کنم، پیک بفرستم این بره خبر بیاره که امام آرام آرام امام حرکت میکنه، هورم کنارش حرکت میکنه تا میرسن به کربلا. برای شما تو نقشه نگاه کنی کربلا بالاتر از کوفه است، در حالی که اینا اگه نقشه نگاه کنی اینا از مکه را افتادن دیگه، از مکه پایینه بیان بالا، بعد کربلا وسط از اون کربلا بالاتره، چون هور این مسیر رو منحرف کرد، منحرف کرد اینا رفتن اون بالا. در صورت امام بهش گفت سکلت که اون مک، مادرت به عذاب بشینه. گفت به خدا قسم غیر تو بود میفهمید با من اینجور حرف زدن یعنی چی. غیر تو به من میگفت مادرت به عذاب بشینه، میفهموندم بهش مادرش یعنی چی. اما چی کار کنم؟ به مادرت تو نمیتونم کوچکترین جسارتی بکنم. اینجاست که امام حسین دل برم برد، دل دشمنشو میبره. تو دل بده یه بار در مقابل امامت ادب و رعایت کن، خواستی گناه کنی یاد امام حسین بیو، بگو آقا به حرمت تو این گناه رو انجام نمیدم. بعد یه دفعه امام میگه که ها چی شد؟ من دعوت کردم تو حرمت رعایت کردی، دلتو بردم، اگه تونستی بیا منو بکش، اگه تونستی روز عاشورا بیا با من بجنگ. خود جز معدود انسانه که شب عاشورا تو لشکری خیمه امام حسین نیست، نبوده اصلا، هیچ وقت تو خیمه امام حسین نبوده. اما صبح عاشورا که میشه چیکار میکنه؟ طرف میگه هور رو نیا کردن دیدم داره میلرزه. گفتم هور اگه به من میگفتن شجاعترین آدم تو کوفه رو نشون بده، من غیر تو رو نشون نمیدادم، چته میلرزی؟ تو این وضعیت داری میلرزی؟ خب گفت چی کار کنم؟ بین بهشت و جهنم مخیرم. من دارم میگم چی کار کنم؟ حسین دل منم برده. ای خدا دلش برد حسین. پاشد اومد پهلو آقا خجالت زده. آقا چی کار کنم؟ من اون کسیم که راهو بر تو بستم، من اون کسیم که خانواده تو ترسوندم، من اون کسیم که نذاشتم بری، اما پشیمونم. فکر نمی کردم مردم اینجوری با تو بکنن. آقا زودتر فکر کن، نذار کار به اینجا برسه. امام حسین بخشنده است، می بخشده، اما تو چرا این کار رو کردی؟ نذار مثل هور بشی بعد توبه کنی. همین الان توبه کن، تا امام زمانت نیومده توبه کن. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. زیارت آل یاسین میخونی یا نه؟ این آیه رو تو زیارت آل یاسین گفتن. روزی که دیگه ایمان فایده نداره، مال کی؟ مال روز ظهوره. قبل از ظهور یه فکری برای خودت بکن. الان هی گناه میکنی، باز امام حسین راد میده تو مجلسش. نذار کار به طول بره خور بکشه. اگه امام زمان ظهور کنه کم پیدا میشه آدم مثل خور. اومد گفت آها منو میبخشی؟ آها گفت چرا نمیبخشم؟ اگه میشه در حسین، در خونه حسین بری، حسین نبخشده. از اون مسموگ اسمت چیه؟ گفت حر ابن یزید. گفت حر؟ اسمت حره؟ آفرین، آزادی. مادر چه اسم خوبی برات گذاشت، تو در دنیا و آخرت آزادی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.